بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وعلى آله الطاهرين. ببخشید راه ما دور بود، زیر راهت بنه. باز خواهی میکنم چند دقیقه تأخیر شد. تبریک عرض میکنیم این ایام رو، هم دهه مبارک فجر رو، هم میلاد مسعود علیه فاطمه زهرا سلام الله علیها که گذشت و ماه نبود خدمت دوستان. خب این حدیث امروز هم به مناسبت نیست با تغییر حکومت ها و رژیم ها و تحولات دنیا و اینکه انسان از اینها پند بگیرد یا نه. یکم طولانی سریع‌تر می‌کنم دیگه، خود شما مراجعه خواهید کرد. از باب تذکر برای گوینده و شنونده حدیث رو میکنیم، فرصت توضیح خیلی نیست. به قول علیه السلام، وقد سمع رجلا یضم الدنیا، حضرت دیده بند خدای از دنیا مذمت میکنه. حالا گاهی چه بسا از این تیپ افراد بوده که به اصطلاح ما بگن که جان ما از آب میکشه، مثلا خودشون میخواد ادب خوبی جلوه بده. اومد خدمت از امیر سلام الله علیه و شروع کرد بدگویی از دنیا. طبق نقل حضرت فرمود، حالا این روایت هم بله نهج بلاغه داریم در دست یا نه؟ باتری تلفن من تمام شد. خب شما نهج بلاغه دارید؟ سن سیویه؟ بله بله. خب این که شما داریم، من باید عینک بزن. بله ما گفتیم که این قطعه جواب میده. بله وقتی علم مجازی میشه منفصل میشه اینطور میشه. این هم از عبرت های دنیاست. بله حضرت شنید که مذمت دنیا میکنه. طبق نقل فرمود، ایها الضامن الدنیا المغتر به غرورها المخدوع به اباطیلها. آدمی که داری دنیا رو مذمت میکنی، مغرور شدی به جایی که گول میخوردن، جایی گول خوردن به تو مغرور شدی و نیرنگ خوردی با باطل های دنیا. مشکل تو خودت بود، به تعبیر نقص فهم تو خودت بود. اتقتر رو به دنیا ثم تلوم ماها، به دنیا گول میخوری بعد مذمتش میکنی. انتر متجرم و علیها امهیل متجرم تو علیه، به تعبیر او باید ادعای جرم علیه تو بکنه یا تو به علیه او ادعای جرم بکنی. حالا بعضی از مترجم جوریگه ترجمه کرده، شاید این مناسب تر باشه. حالا به تعبیر او باید طلبکار از تو باشه که تو در دنیا گناه کردی، جرم کردی و حالا اومدی بعد بیراه میگی، یا تو باید نسبت به ادعای جرم بکنی که او زمینه ها رو برای تو فراهم کرده است. حالا جواب که داره، تو باید ادعای جرم کنی. متا استهوت که ام متا غرت که، کی دنیا تو رو گول زد؟ ام به مسار آبایی که منده بلا، پدرانی که استخوانهاشون پوسیده است و در قبرستان ها هستن با این طور گول زد؟ ام به مواج امهات که تحت ثرا، خانه های مادرانت که زیر خاک آرمیده اند با این طور گول زد؟ کم عللت به کفیک و کم مررت به یدیک، چقدر تو خودت با دست خودت مریضا رو پرستاری کردی. تبتغی لهم الشفا، از خدا میخواستی که خدا شفاشون بده. و تستوصف لهم الاطباء، میرفتی دنبال دکتر دوا درمون این مریضا. قدات لا یغنی عنهم دواؤک ولا یجدی علیهم بکاؤک، فرداش میدید که هیچ کارا به دردی نخورد، نه دوای تو به درد اونها خورد، نه گریه تو نفعی برای اونها داشت. لم ینفع احدهم اشفاقک ولم تسعفیه به طلبتک، این مهربانی تو به دردشون نخورد، تلاشی کردی فادی نکرد، ولن تدفع انکو به قوته، نتونستی کاری بکنی، مردند و رفتند. آیا با اینا تو رو گول زد؟ و حال ممکنه قد مثلت لکه به دنیا نفسک فی مسرعیه مسرعک، و حال که دنیا اینجوری خودتو نشون داد که حواست باشه فردا تو همینجور گرفتار مریضی میشی، تو هم گرفتار مرد میشی. خودش رو نشون داد، واقعیت خودش رو به تو نشون داد، تو نخواستی ببینی. قد مثلت لکه به دنیا نفسک، با اینکه دیدی جلوی چشمتو مریض خودسه به احتضار رسید و مرد، خودت رو مثال زد که ببین تو همینجوری. و مسرعیه مسرعک، با مسرع و به ازاد به زمین خوردن او و مردن او، به زمین خوردن تو رو به روخت کشید و نشونت داد. ان دنیا دار و صدق من صدقها یا صدقها، دنیا خیلی راست میگه، حقایق رو درست نشون میده اگر تصدیقش کنی. و دار عافیت به من فهم عنها، جای عافیت است اگر کسی بفهمد این نکته رو از دنیا که با دنیا باید چگونه برخورد کنه. اینجا در قبال مذمت رو حضرت دارن تعریف میکنن، و دار و غنن لمن تزود عنها، دنیا خانه بی‌نیازی است برای کسی که از اینجا توشه برداره. فردای قیامت باید دست پر باشه، محتاج کسی نباشی. کجا باید دست پر کنی؟ کجا باید توشه برگیری؟ همینجاست. و دار و موعظت لمن تعذبها، جای موعظه است، خانه موعظه است، البته برای کسی که از این حوادث روزگار موعظه بگیرد و پند بگیرد. مسجد و احباء الله، مسجد دوستان خداست. و مصلا ملائکت الله، نماز خانه ملائکه خداست. و مهبط و وحی الله، محل هبوط و نزول وحی الهی است. و متجر اولیاء الله، اینجا بازار اولیاء خداست. کاسبی کرده دوستان خدا، چه کاسبی؟ اکتسب و فیه الرحمه، رحمت خدا رو به دست آورد. و ربح و فیه الجنه، و بهشت رو بردند، سود کردند بهشت رو. فمن ذاید امها و قد آذنت بینه، آره کی میخواد بیاد دنیا رو بدگویی کنه؟ با حال اینکه خودش فریاد میزد که من موندگار نیستم و میرم. و آذنت فقط وقت فمن ذاید امها، کی دنیا رو مذمت میکنه؟ با حال اینکه وقت آذنت به بینه، فریاد زد که من میرم، موندگار نیستم. نشون داد، دیدیم روز هر روزی که داره میمیره، یکی مریض میشه، یکی گرفتار میشه. و نادت به فراق، فریاد زد که من میرم، موندگار نیستم، شما میرید، موندگار نیستید. و نعت نفسها، خبر مرگ خودش رو خودش به شما گفت. و نعت نفسها و اهلها، خبر مرگ و فناپذیری خودش و اهلش رو گفت. فمثلت لهم به بلائها البلاء، با گرفتاری ها برای اینها بلا رو نشون داد. و شوقت هم به سرورها، و سرور خوشی ها رو هم نشون داد، خیلی صادقانه. راحت به عافیتین و ابتکرت به فجیعتین، ترغیبن و ترهیبن و تخفیفن و تحذیرها، همه رقم هم ترغیب داشت، هم ترسیدن داشت. دنیا که صادقانه همه واقعیت ها رو گفت، فقط ما ها هستیم که یا ازش استفاده می کنیم به درستی یا نه. فدم مها رجالون قداتن ندامه، مردمی مذمت کردن دنیا رو بعد از پشیمونی، اینجا درست ازش استفاده نکردن، درست نفهمیدن پیام دنیا رو، درست حقیقت دنیا رو نفهمیدن، پشیمون شدن. بعد به تعبیر ما فرافکنی می کنن، به دنیا بد میگه. خب خودت مشکل داشت، او که گفت، صادقانه گفت. خدم ها رجالون قداتن ندامه، فردای پشیمانی عده این رو مذمت کرده. و همه ده ها آخرون یوم القیامه، اما بندگان صالح خدا هم خیلی حمد و سپاس داشته نسبت به دنیا. چرا؟ بذارین که ذکرت هم دنیا فتذکر. دنیا اینها رو متذکر کرد، نشو یادآوری کرد، حقیقت رو به اونها متذکر شدن. و حدثت هم فصدقون. دنیا با همه هستی و واقعیت هاش با او سخن گفت، اینها هم این واقعیت رو فهمیدن و تصدیق کردن. و وعظت هم فتعظم. دنیا موعظه‌شون کرد، اونا هم موعظه رو پذیرفتن، از دنیا درس گرفتن، از دنیا پم گرفتن، از دنیا خیلی خوشحال و ازش تعریف میکنن. خودشون تونستن از این فرصت استفاده کنن. برخی از فرصت‌های دنیا نمیتونن استفاده کنن، براشون تهدید میشه، گرفتار تهدید که میشن، فردا پشیمون میشن، به دنیا بد و بیرا میگن. اونایی که مشکل تو خودت هست، ان شاء الله خداوند توفیق این فهم دقیق دنیا و حرف ها و حدیث ها و پند های او رو و پند گرفتن از اون رو به همه ما شما عنایت کنند. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
الله
ببخشید. بسم الله الرحمن الرحیم. اما مباحثی اصول در جلسات قبل در قرار این هفته روزه هفته سه روز رو فکر هفته سه روز رو شده. در جلسات قبل بحث تقسیمات وضع بود، گفته شد وضع به لحاظ جهات مختلف قابل تقسیم هستش. یکی به لحاظ اون معنای موضوع له بود که بعد به چهار قسم تقسیم شد، فروض عقلیش به این که حالا کدام اینش حقوق دارد، وضع موضوع له آن وضع خاص موضوع له خاص. این دوتاش که خوب بود و محل خلاف نبود. وضع موضوع له خاص که مشهور این بود که هم ممکن است و هم تحقق داره در وضع حیات، و وضع خاص موضوع له آن که مشهور این بود که امکان نداره. و جنبندی ما همین بود که نه، بیشتر از دو قسم امکان نداره. وضع موضوع له خاص هم نمیشود، وضع خاص موضوع له آن هم نمیشود. عرم یا آن نشانه خاص هست، اون خاص رو تصور میکنی و بعد وضع میکنی میشه وضع خاص موضوع له خاص. و اگر نشانش نیست مثل اصلا وضع نمیشه براش کرده، نه از آن شما پی به اون معنای خاص نمیبرید اصلا وضع نمیشه کرد. در مورد وضع خاص موضوع له آن هم همینطور، اگر خاص نشانه آن هست و آن رو تصور میکنی خب میشه وضع موضوع له، و اگر نشانه اون نیست و از خاص نمیتوانی پی به آن ببری که خب اصلا درست نیست. این خلاصه عرضی بود که داشتیم. اما امروز بحث دیگر تقسیم وضع هست به لحاظ خود لفظ، نه اون معنای موضوع، نه به لحاظ خود لفظ. به لحاظ خود لفظ وضع رو تقسیم کردن به وضع شخصی و وضع نوعی. چرا؟ چون اون چیزی که شما اون لفظی که تصور می‌فرمایید و بعد می‌خواهید اون لفظ را برای یک معنای وضع کنید، گاهی هست خود اون لفظ به طور خاص و مشخص تصور می‌شود و بعد برای یک معنای وضع میشه. میشه وضع شخصی. اسم کسی گذاشتید احمد، اسم یک مثلا وسیله رو گذاشتید کامپیوتر یا یه چیزی، مثلا اسمایی که گذاشته می‌شد، اسم که گذاشته میشه، این لفظ به طور مشخص تصور میشود و برای یک معنای وضع میشه. این میشه وضع شخصی. خب در اینجا مثال هم زدن، حالا این جای گفتگو داره، مثال هم زدن به مواد افعال، مثل ماده مثلا ضرب، ذات، رب، برای زده شما ماده رو تصور میکنی و وضع میکنی برای یک معنای. این هم چون ماده شخصا تصور شده و برای یک معنای وضع شده است، میشه وضع شخصی. در قبالش گفتم این مثال جای گفتگو داره. در قبالش بحث وضع نوعی مطرح میشه. در وضع نوعی دقت میکنید مقصد ما بحث تصور لفظه. این صورت هست که اون لفظی که اون که میخواهید به عنوان دال و دلالت کننده بر معنا تصورش بکنید، اون یک شخص و یک مصداق معین نیست به تعبیری، بلکه نوع اون رو شما وضع میکنید نه شخص رو، که این رو در بحث هیئت میگن، رو چه هیئت افعال چه هیئت اسمایی که به صورت مثل اسم فاعل، اسم مفعول، اسم زمان، اسم مکان، که اینا اسمن اما مثل فعل مادهی دارن و هیئتی دارن و با تغییرات اینا معانی تغییر میکنن در قالب های مختلف. خب اون هیئت و اون ماده رو ببخشید، اون هیئت و اون قالب رو که میخواید وضع کنید چجوریه؟ خب هیئت رو نکته اینجاست که هیئت رو که مستقل نمیتونید شما تصور بکنید، هیئت بدون ماده، طبیعتا این هیئت رو در ضمن یک ماده تصور میکنید، مثلا شما هیئت فاعل، حالا یا در ضمن فعل و عین الله میشه فاعل، قائم، آکل، ظاهر، جایی، در ضمن یک ماده این رو تصور میکنید، ولی این هیئت رو که تصور کردید شخص این هیئت همراه این ماده رو که وزن نمی کنید، یک هیئت فاعل لمن صدر عنه الفعل وزن شده است، هیئت اسم مفعول برای اون کسی که وقع علیه الفعل وضع شده است، هیئت فعلا مثلا ماضی برای دلالت بر کاری که در گذشته تحقق پیدا کرده است وضع شده است. پس اینجا شما یک مصداق از اون هیئت رو تصور می‌فرمایید اما اون مصداق رو وضع نمی‌کنید، نوع اون مدل، اون مدل رو به تعبیر حالا خودمون اون مدل رو وضع می‌کنید. اجازه می‌شه وضع وضعه نوعی بعض شخصی از حیث مدلت لفظی که تصور می‌فرمایید و می‌خواهید برای دلالت بر یک معنا وضع کنید گاه یک شخص مشخص و معین هست و اون رو وضع می‌کنید، مثل قدر متعقلش اون اسماء اعلی که هستش. گاهی هست نه، اون شخص رو، اون لفظ رو، اون به طور مشخص وضع نمی کنید، بلکه نوع اون رو وضع می کنید، اون مدل رو وضع می کنید برای دلالت بر این معنا، شاید وضع نوع. ممکنه سوال بشود که خب در الان در وضع ماده شما وضع ماده رو مثلا ماده ضربه رو که میشه ذات ربه که برای معنای زدن وضع شده است، اون رو گفتید که وضع شخصیه، اما وضع هیئت رو مثلا هیئت فاعل، هیئت اسم فاعل، اسم مفعول، هیئت فعل ماضی، فعل مضارع، این رو فرمودید که وضعش وضع نوعیه. خب چه فرقی میکنه؟ چرا؟ به دلیل این که ماده همواره در ضمن یک هیئت هست، ماده ضربه یا در فعل ماضی و مضارع یا مصدر یا اسم فاعل، چنانچه که اون قالب و هیئت هم همواره با یک ماده است، بدون ماده قابل تصور نیست دیگه. شما هیئت فاعل و هیئت فاعل باید ضمن چیزی ولو فعل لا تصورش کنید، هیئت اسم فاعل بدون هیچ ماده قابل تصور نیست. خب اگه اینطور شد، اگر میفرمایید وضع هیئت میشه وضع نوعی، خب وضع ماده میشه وضع نوعی، یعنی شما در وضع هیئت میفرمایید که این هیئت با هر ماده‌ای که باشد وضع شده است، مثلا برای دلالت بر هیئت فعل ماضی، دلالت بر کاری که در قبل انجام شده، در فعل مضارع میگید این هیئت در ضمن هر ماده‌ای که باشد دلالت میکنه بر کاری که الان یا آینده انجام خواهد گرفت. برعکسش در ماده همینه، این ماده ضربه در هر قالبی که میخواد باشه، قالب فعل ماضی، مضارع، اسم فاعل، اسم مفعول، در هر قالبی که باشد، در هر هیئتی که باشد دلالت بر زدن میکنه، حالا زدن در گذشته تو فعل ماضی، زدن در آینده تو فعل مضارع و و. پس اینو میشه وضعه نوعی. چرا فرق گذاشتید در بین وضع ماده که اون وضع شخصی در نظر گرفتید و وضع هیئت که اون وضع نوعی در نظر گرفتید؟ پاسخی که داده میشه اینه که تفاوت فقط در این نکته است که هیئت بدون ماده قابل تصور نیست، ولی ماده بدون هیئت قابل تصور هست. مثل که همین که ماده ذره ذات را با ذات را با بدون هیچ در واقع هیئتی در نظر گرفته شد، نه هیئت مصدری. حتی ذره هم نمیگیم که مصدر باشه، نه مصدر، نه اسم، نه فعل ماضی، نه مضارع، نه اسم فاعل، نه هیچ هیئتی. ماده بدون هیئت قابل تصوره. برجا وقتی قابل تصور شد، همین شخص ماده رو وضع میکنی برای معنی ذات را با، وضع میشد برای معنی زدن. مثلا حمزه کاف لام وضع میشد برای خوردن، شین ره به وضع میشد برای آشامیدن. ولی در هیئت چون اینطور نیست و شما هم که نمیتوانید همه هیئت ها رو تصور کنید، طبیعی است که هیئت در همه با همه مواد قابل تصور نیست. شما یه مصداق رو، دو مصداق رو در نظر میگیرید، بعد این قالب رو و این مدل رو، مدل کلیش رو، نه این شخص قالبی که تصور کردید ضمن فعل فاعل شده، ضمن الف و کاف و لام که شده آکل، این رو کلیش رو و نوع و اون قالب و اون مدل رو وضع میکنید برای خدمت وضع کنم معنا. این پاسخی که داده شده و از این جهت فرق داشت، جای گفتگو از این جهت عرض کردم هست که شما همین ذات را با که میگید خودش هیئت نیست. یعنی شما یه دفعه ذات جدا میگید، حرف جدا، ره جدا، به جدا، ولی جدا جدا که نمیخواد بگید دیگه، اینا ترکیبشو داره. خود این یک شکله، هیئت میگید یه مدل، یه شکل. مثل الان مثلا خدا رحمت کنه شهید هاش قاسم سلیمانی رو گفتن حسابا رو مثلا اسم شهید سلیمانی هست، مثلا شرکت های کذایی حسابا رو میبندن، خب برداشتون میشن سین لام یه میم الف نون یه سلیمانی رو پسر نمیشن. این مدل دیگه شکلی. این که گفته میشن ماده بدون هیئت قابل تصور است، به نظر میاد که جای بحث داره. خلاصه درسته از اون هیئت‌های معروف شما که مثلا هیئت مصدری باشه، هیئت اسم فاعل باشه، هیئت اسم مفعول باشه، هیئت فعل ماضی و مضارع باشه، از اون هیئت‌ها نیست. ولی خلاصه شکل داره دیگه، ماده بدون شکل حقوق پیدا نمی‌کنه. و اگه این دور باشه به نظر اون اشکال به اون سال به قوت خودش باقی خواهد بود که فرق نمی کنند دیگه. اگر وضع نوعیست وضع نوعیست، یعنی میشهد این هیئت در زمین با هر مادهی که باشد دلالت بر این معنا می کند، از این طرف این ماده در هر هیئت قالبی که باشد دلالت بر این معنا می کند. به نظر می کنید این سال و اشکال به قوت خودش باقیست، جواب خیلی قانع کننده نیست. البته الله خیلی هم سمر عملی هم نداری خواستش رو بهش بحث کن. این حالا اصل مطلبی که عرض شد. دو سه تا نکته تکمیلی هم عرض بکنیم و بحث من بیزه که بشه تا آقا. نکته اول این که این بحث با این عنوان خود در اصول امامیه هست که بحث وضع این رو داره. در اصول اهل سنت، در اصول فقه اهل سنت به این عنوان نیامده، ولی مطلبش رو در ضمن بحث‌های مختلف آورده. مثلا تفتازانی در بحث این که عام که تخصیص خورد، بحث عام مخواست، وقتی که عام تخصیص خورد، مثلا فرض کنید که یک عامی 100 تا مصداق داره، شما 10 تا مصداقش رو خارج کردید، آیا دیگه به هم خورد؟ و این عام دلالتی بر باقی اون 90 تا نداره یا چرا؟ 10 تاش خارج شد، 90 تا دیگهش که هستش دیگه، و دلالت میکنه که اون حکم در مورد اون 90 تا الباقی هست، حاکم ساری است. خب معمولا میگن که عام اگر به نحو یک بخشش خارج شد، حالا با استثناء، با وصف، مثلا گفتید که علمای عدول، علمای که گفتید بعد عدول قید که زدید این بخشش خارج شد، با استثناء، با وصف، با غایت، با و امثال این اگر محدود شد نسبت به الباقی حکم ساری و جاریس و عام نسبت به الباقی دلالت میکنه. حالا اینجا مطرح کرده است که اللفظ الذي اخرج منه البعض استثناء او صفت او شرط او غایت موضوع للباقی. لفظ عام که یک بخشش با استثناء یا با صفت یا با شرط یا با غایت خارج شد وضع شده است برای باقی، تعبیر وضع شده است برای دلالت بر باقی. این مطلب رو که میفرماید نقل میکنه، بعد میفرماید و فیه نظر، این که گفتید فیه نظر. چرا؟ لانه ان اراد الوضع الشخصی، بحث وضع شخصی وضع نوعی رو اونجا میبره، خودش تیتر نداره توی بحث، ولی ضمن بحث ها این آوردن. اگر منظور وضع شخصی است به معنا انه وضع هذا اللفظ للمجموع عند الاطلاق وللباقی عند اقترانه بالاستثناء و نحوه، فهو ممنوع. اگه منظور است که مثلا لفظ عام جمع محل و عل مثل العلماء، این دو تا وضع داره، یه دفعه وضعش کردم برای دلالت بر کل، یه دفعه وضعش کردم که اگر با این قرینه ها بود، مثلا با وصف بود، با استثناء بود، با غایت بود، با شرط بود، وضع شده است برای دلالت بر باقی. مثلا عام، صیغه عام دو تا وضع دارد. اگر این رو می‌فرمایید خوب ممنوع. اینجوری نیست که دو تا وضع نداره. و این اراد الوضع نوعی به معنا انه ثبت من الواضع انه اذا قرن اللفظ بالاستثناء، یا قرن اللفظ به معنی که واضع قرنه، قرن اللفظ بالاستثناء و نحوه یکون معناه الباقی فاللفظ لا یسیر به هذا حقیقتا. اگه منظور اینه که نه، ما یه قاعده کلی دستمونه که واضع وقتی وضع کرد امر رو برای مثلا 100% بخشش خارج شد، خب به طور طبیعی الباقی تحت اراده و باقی مونده دیگه، نه اینکه وضع جدا شد. این هیئت به تعبیری، حالا چون بعداً دیگه عبارات رو نمیخوام بخونم طولانی نیست، این هیئت دلالت میکنه که باقی مراده است. خب این هیئت باشه دیگه، این وضع به طور اینکه وضع شخصی که به تعبیری ایشون لایسی رو به حاضر حقیقتا که وضع مشخصی باشه نیست. دیگران هم دو عبارات ازشون نقل شده که در ضمن همین بحث، در بحث استثناء، در بحث شرط و غیر و امثال اینها مطرح میکنن که به تعبیر اون هیئت وضع شده، این میشه وضع نوعی. اما اگر اون شخص وضع شده باشه وضع شخصی. به تعبیر پس مطلب اولمون این شد که اهل سنت این تیتر و عنوان رو تو بحث اصولشون نداره، ولی عنوان وضع شخصی وضع نوعی رو در ضمن مباحث آورده. نکته دوم این هستش که دالا عبارات شما متعدد بود، وقت رو به پایان است از نکته. نکته دوم این هستش که تشبیهی شده، گفتن این وضع شخصی مثل ملاک، دقت کنید ملاک در تقسیمون چیه؟ میخوام چی تصور شده است؟ چی تصور شده؟ در تقسیم قبلی میگفتیم معنای تصور شده چیه؟ و بعد برای چی وضع کردی؟ اگه همونی که تصور کرد برای همون وضع کردی؟ دو مدل داشت، یا وضع آم موضوع لعام معنای کلی و تصور کردی برای همون وضع کردی، یا وضع خاص موضوع لخاص معنای جزئی تصور کردی برای همون هم وضع کردی، خود همون رو تصور کردی معنا رو و برای خود همون هم وضع کردی. اینجا چجوریه؟ در بحث لفظ دیگه خود همون لفظ رو تصور میکنی و خود همون هم وضع میکنی، میشه چی؟ وضع شخصی،
شخصی میشه،
شخصی میشه دیگه. لذا وضع شخصی از حیث لفظ میشه وضع شخصی، از حیث معنا خب ممکنه اون معناش معنای عام باشه میشه وضع عام موضوع لعام، ممکنه معناش خاص باشه میشه وضع خاص موضوع لخاص. پس از باب تشبیه دقت کنید در چه شبه چیه؟ معیار اینه که چه چیزی رو تصور میکنی و چه چیزی بعد در مقام فرآیند وضع میشود. معنا رو میگی میشه وضع موضوع لعام، مثلا لفظ رو میگی که خود همون رو تصور کردی و خود همون رو وضع کردی، میشه وضع شخص. ولی در وضع نوعی چجوریه؟ در وضع نوعی شما یه مصداق تصور میکنی، درست؟ و بعد کلی اون مدل رو داری وضع میکنی. گفتن این میشه مثل چی؟ مثل وضع آموز و لخاص. دقیق کنید، مشهور میگفتن که وضع خاص موضوع لعام که امکان نداره. حالا بعضی قائل بودن، ولی وضع آم موضوع لعام رو گفتن امکان داره و تحقق هم داره. وضع هیئت حیات رو و حروف رو اینطور میگفتن، معانی حرفی ها رو. بزن میگه اونجا چیکار میکردی؟ تشبیه دقیق کنید، میگه اونجا چیکار میکردی؟ اونجا شما یه معنای کلی در نظر میگرفتی، بعد چی رو وضع میکردی؟ برای معانی جزئی وضع میکردی. اینجا هم شما چی دقت کنید؟ در شبه رو چجوری میخواد درستش کنه؟ یک چشم بندی اینجا هست. یه شما چی تصور میکنی؟ مثلا فاعل رو. فاعل مادهی داره که فعل است و هیئتی داره. ضارب رو یه مادهی داره که ذات و روده است و یه هیئت رو. شما کلشو در نظر گرفتید، اما چی رو وضع میکنی؟ جز رو، یعنی اون هیئت رو وضع میکنی. پس میشه مثل اونجا وضع آن موضوع لخاص از حیث معنا که کلی رو در نظر میگرفتی، جزی وضع میکردی، برای جز وضع میکردی. اینجا تو قالب لفظ، لفظ رو که در نظر میگیری ترکیبی هستش از ماده و هیئت. بعد شما چیشو وضع میکنی؟ هیئتشو وضع میکنی، جزئیشو وضع میکنی. لذا میشه مثل وضع موضوع لخاص. این رو فرمودن، ولی به نظر میرسد از کدوم چشمبندی است دیگه توش. واقعیتی رو میخواستی در نظر بگیری، این رو برفرض همین مدل رو بپذیریم. ما که اونجا نپذیرفتیم، گفتیم نه وضع موضوع لخاص، نه وضع خاص موضوع لخاص، توش کدومش نیست. ولی خواسته باشیم بر همین ممشا معشی کنیم، خواسته باشیم تشبیه کنیم، بعد این رو تشبیه کنیم به وضع خاص موضوع لعام. چرا؟ چون حالا کار نداره، میگفتن امکان نداره، ولی تصویرش این بود که شما خاص رو تصور بکنی، از این خاص پی به عام ببری، این رو مرآت عام قرار بدی. حالا میشه یا نمیشه بگذاری و بعد در اون معنی عام وضع کنی. خب اینجا همینجوریه دیگه. شما یه مصداق هیئت رو تصور کردی، هیئت اسم فاعل در ضمن ضارب، هیئت اسم فاعل در ضمن شارب، اینو تصور کردی. بعد کلوم چی رو وضع میکنی؟ همین هیئت خاص رو، هیئت عام رو، مدل رو وضع میکنی. لذا اگر قراره بر تشبیه باشد، میشود وضع خاص موضوع عام، نه که وضع عام موضوع خاص باشه. اونجا گفتن ممکن نیست، اینجوری تشبیهش میکنن و به تعبیر میچرخوننش که درستش کنن بشه وضع موضوع خاص. واقعیتش هم اینه که حالا این گفتیم بر فرض که برای این نمشان معش کنیم، واقعیتش اینه اونجا هم گفتیم اگر عام مرآت خاص میشود و خاص رو تصور میکنیم، بعد وضع میکنیم میشه وضع خاص موضوع خاص. اگر خاص مرآت عام می شود و عام رو تصور می کنیم، میشه عام وضع عام موضوع لعام. اگر مرآت نمی شود که ما گفتیم نمی شود، در هر دو قسمش گفتیم نمی شود، اگر نمی شود خب میشه وضع عام موضوع لعام. تحقق پیدا نکرده دیگه، باید بری خودت اون عام رو تصور کنیم و وضع کنیم، یا خاص رو تصور کنیم و وضع. خب اینجا هم طبیعتا همین خواهد شد. شما علی حالین از یک مصداق خاص و هیئت خاص، عقل شما و ذهن شما انتزاع میکنه در هیئت کلی رو، از این خاص به اون عام پی میبری. اون قدرت عقل و ذهن ما هستش که میاد با اینا کار میکنه، تجرید داره، با هم تجزیه میکنه، ترکیب میکنه این مفاهیم رو و بعد صور و مفاهیم جدید درست میکنه. این هیئت ضمن یک مستاق با ماده خاص رو در نظر گرفت، ازش انتظام کنه به هیئت کلی رو، باید اون هیئت کلی رو وضع میکنه. مثل همونجاست که گفتیم از مستاق شما پی میبرید به عام، باید اون عام رو وضع میکنه. اینجا همونجور خواهد شد. اینم نکته دوم رس و ادامه همین نکته. خواسته باشیم تشبیه بکنیم، به نظر میاد درستش اینه که بگید آه وضع شخصی مثل وضع خاص موضوع لخاصه، خود همون تصور میکنی و معنای جزئی و مشخص هم هست و همون هم وضع میکنی. خب اونجا از حیث معنا جزئیه در اعلام شخصی، اینجا از حیث لفظ جزئیه، یه اسم دیگه، اسم محمود میذاره برای وضع. پس وضع شخصی رو باید تشبیه کنیم به وضع خاص موضوع لخاص، وضع نوعی رو باید تشبیه کنیم به وضع آ موضوع لعان. طبقا ممنوع خودمون که بسیم دو قسم بیشتر نیست دیگه. از چه جد و چه شبه چیه؟ اونجا معناش معنای عمومی بود، اسم نوع بود، اسم جنس بود، معنای کلی رو تصور کرده بودی برایش وضع گذاشتی. اینجا لفظتون کلیه، کلی به این معنا که هیئت در یک ماده مشخص نیست، این هیئت با هر ماده‌ای که باشه چه نوعی. لذا خواسته باشیم تشبیه بکنیم، این وضع نوعی تشبیه میشه به وضع عام موضوع لعام، و چه شبهش هم کلی بودنشه، نوع بودنشه، چون که اونجا عام بودنش بود. این هم نکته دوم. و نکته پایانی اینه که گفته شده است که همچنان که در اون بحث قبلی برخی از طرفداران نظریه مرحوم شهید سر رضوان الله تعالی علیه در قرن اکید و مسلک قرن اکید گفتن که ما وضع عام موضوع خاص نداریم، به دلیل اینکه قرن و مقارنه که صورت میگیره با مصادیق مقارنه صورت میگیره، بزنم شو وضع خاص موضوع خاص. بله بر مسلک اعتبار و تعهد می توانیم تصویر بکنیم، ولی در مبنای مسلک قرن اکید نیازی به این جهت نداریم و بلکه اصلا تحقق پیدا نمی کنیم، چون مقارنه بین لفظ و اون معنای کلی که نیست، مقارنه بین لفظ و این مصداق است و این مصداق و این مصداق در معانی حرفیه در هیئت ها اینجوری فرمودن. و اونجا عرض کردیم که این گونه نیست. اینجا حالا همین مطلب رو گفتن که بنابر این که ما مسلک اعتبار رو بپذیریم، مسلک تعهد رو بپذیریم، طبیعتاً وضع دو قسم پیدا می‌کنه، وضع شخصی وضع نوعی. ولی اگر ما مسلک قرن اکید رو بپذیریم، طبیعتاً ما وضعش نوعی دیگه نداریم، وضع همون وضع شخصی است. چرا؟ چون مقارنه اون چیزی که در خارج تحقق پیدا میکند اشخاصن، این هیئت ضمن این ماده، هیئت ضمن اون ماده، هیئت ضمن اون ماده، اینا این مصادیق هستن که بین اینها با اون معنا مقارنه صورت میگیره. خب به نظر میاد همون دور که در بحث قبل گفتیم این حرف درستی نیست، اینجا هم حرف درستی نیست. به دو جهت. یکی این که یادتون باشه گفتیم وضع یک فرایندی هست، در این فرایند ما نیاز به اعتبار داریم، نیاز به قرن اکید داریم، نیاز بعد مرحله بعدم به تعهد داریم. پس این دور نیستش که اینا رو از هم تفکیک کنیم بعد بگیم طبق این مسلک ما وضع مثلا آ موضوع لخاص داریم، طبق این مسلک نداریم، طبق این مسلک وضع نوعی داریم، طبق این مسلک نداریم، اصلا اینا با هم عجینه. این نکته اول. نکته دوم هم اینه که نه تنها طبق خود مبنای خودشونم بنابر مسلک قرن اکید شما چکار میکنید؟ یه دفعه هست مقارنه ایجاد میکنید بین این لفظ و این معنا به طور مشخص همین، یه دفعه نه شما مقارنه ایجاد میکنید بین این هیئت در قالب در با مواد مختلف، تا بچه‌ای که میخواد لغت رو یاد بگیره یا اون کسی که میخواد لغت رو آموزش ببینه بفهمه که این قالب بیان، مثلا قالب اسم فاعل برای بیان کننده کاره، قالب اسم مفعول برای بیان اون کسی که کار بر او واقع شده، قالب مثلا فعل ماضی دلالت میکنه به این کاری که قبلا تحقق پیدا کرده. چجوری یادش میدی؟ این قالب رو در ضمن مواد مختلف، قالب فعل ضرب و فعل ماضی رو در ضرب و در اکل و در شرب و در قتل و در نمیدونم احسان و در اطعام و مثلا قضا خود و امثال اینا شما به کار میبری، تا طرف چیکار میکنه؟ اون عقلش استخراج میکنه اون مدل رو. و بنابراین درستش که اون چی که در خارج تحقق پیدا میکنه، چون هر هیئتی ضمن یک ماده است دیگه، مصداق اون هیئته، ولی شما قرن اکید ایجاد میکنید بین مصادیق متعدد، نه یک مدل. دقت کنید، گاهی هست شما میگی اسم این بچه محموده، دفعه دوم میگی محمود، دفعه سوم میگی محمود، دفعه دهم میگی محمود، یه اسم است یه معنا، قرن اکید حاصل میشه، بعد میشه اسم بچه میشه محمود. ولی یه دفعه هست شما قرن اکید با یک مدل ندارید، اسم فاعل، قالب اسم فاعل رو با ضرب و با اکل و با شرب و با قتل و با امثال مختلف تکرار میکنی. اینجا میشه چی؟ میشه وضع نوعی، میشه وضع نوعی. لذا این که بنابر مسلک تعهد ما فقط وضع ما شخصی نوعی هم درست نیست. و این بحث تمام. بسم الله الرحمن الرحیم.